أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع سوم از این فروع چهارگانه مسئله قمار این بود که بازی با ابزار غیر قمار باشد و با برد و باخت، به دو جهت هم درش محل بحث بود. یکی این که آیا تکلیفاً محرم است یا نه، و یکی این که وضعاً باطل است یا نه. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم در هر دو مسئله مثبت بود، یعنی هم تکلیفاً محرم بود و هم وضعاً باطل. و از حد شهرت نگذشت و به اجماع نرسید، برای اینکه یک فقیه نامی مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه مخالف در مسئله بود. نظر شریف برهم صاحب جواهر این بود که تکلیفاً حلال است و محرم نیست، وضعاً باطل است و راهی هم برای تصحیح وضعیش هم وجود دارد. این دو جهتی که محل بحث بود، مرحوم شیخ رضوان الله علیه طبق شواهدی ثابت کردن که تکلیفاً محرم است و اساره ادله و استدلال‌های مرحوم شیخ در نوبت‌های قبل بازگو شد. اون چه در این نوبت مطرح هست نقد ادله‌ای است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد کرده. در خلال سخنان مرحوم شیخ بوی حمایت و استمداد از اجماع به استشمام می شود که هم چیزی نبود و نیست. دلیل دومشون عنوان صدق عنوان قمار بود که این هم قابل نقد است، برای اینکه گرچه عنصر اصیل در قمار اون برد و باخت است، ولی جریان لعب و بازی بودن هم بی دخالت نیست. هر گونه مراهنه و قرارداد اخذ پول را که قمار نمیگن، باید یه نحوه بازی باشد، اقدام بر خطر باشد و مانند آن. البته ابزار خاص نظیر نرد و شطرنج و اینها لازم نیست. اگر قاب یا گردو یا تخمر هم وسیله قمار قرار بگیرد، چنین مقامری هم باطل است و حرام. ولی بالاخره باید ابزار قمار باشد برو به نحو فیل جمله. اما اگر چیزی اصلا ابزار قمار نبود، نه بل جمله نه فیل جمله، نه ایجاب کلی نه ایجاب جزئی، به تعبیر سیدر استاد امام رضوان الله علیه، چه دلیلی داریم بر حرمت تکلیفی چنین مراهنه ای؟ اگر دو نفر تعهد کردن ببینن که در سرودن یک غزل هر کدام بهتر سرودیم مثلا برنده بشی، یا در نوشتن خط یا در نقاشی تابلو، اینا که آثار هنری است و اصلا جز لعب و لعب نیست و رسم هم نیست که کسی روی اینها بازی کند، به چه دلیل این مراهنه صرف این قرارداد و عمل تکلیفا حرام باشد؟ ممکن است در بطلان وضعی او انسان بپذیرد که اون پول رو مالک نمی شود، اما تکلیفا چرا این کار حرام باشد؟ پس صدق و اجماع که در کار نیست. بر فرض هم باشد اجماع دلیل لبیست، باید به قدری متیقنش اتفاق کرد، به قدری متیقنش جاییست که با ابزار قمار باشد یا ابزاری که لااقل فی الجمله برای مقامره آمادگی دارد. وقتی عنوان قمار ساده نبود، همون دو محظوری که مرحوم شیخ در فرع دوم داشت که استعمال از حقیقت است و حقیقت مجاز است از یک سو، به برفرض که این قمار شامل این گونه از بازی ها بشود منصرف است به اونجا که درش مراهنه باشد، از سوی دیگر اینجا هم گفته می شود که اگر احیانا بر این گونه از بازی های با برد و باخت قمار سرق بکند، استعمال ام از حقیقت و جاز است یک، بر فرضم حقیقت باشد منصرف است به جایی که برد و باخت با ابزار معین باشد. نه هر برد و باختی که اگر دو تا شاعر ماهر تعهد شدن گفتن اگر در اون زمینه قصیده یا غزلی ما سرودیم و داوران ادبی هر کدام از اینها را بهتر دانستن، ما برنده مثلا یک اون رهن باشیم، اون پولی که قرار میذاریم بهش باشیم. چرا؟ چون تلازم نیست. خیلی از چیزهاست که در اون ترسیل سور اولی همین بود، فروختن حشر در هوا اکل حرام نیست ولی اکل مال باطل است. بل این معامله شارع باید امضا بکنه، دیر رو امضا نکرده است، اومد ادله ای که این گونه از امور را، اون پول را مثلا دارد سفل یا سفل به یک از این چهار پنج نسخه ای که قرائت شده در روایت دارد که سفل اون سفاله، اون چی که ته این کار میمونه اون حرام، یعنی اون مال رهنی، اون مال بردباخت، او حرام. خب یا همین جریان قمار، چیزی که بهش استشهاد کردن جریان تخم مرغ و مانند آن، ممکن است که تکلیفاً چیزی حلال باشد و وضعاً باطل باشد، نظیر فروختن حشر و پشه و اینا، اعیانی که فائده ندارد کسبش محرم است، یعنی وضعاً، اما تکلیفاً محرم نیست. یکی از مواردی که کسبش حرام است یعنی حرمت وضعی دارد، یعنی معامله باطل است، باید ثمن برگردد، اونجاست که این بیفایده است. حالا یا بیفایده است در فضای شریعت، نظیر خمر و امثال ذلک که این حرمت تکلیفی را هم به همراه دارد، یا بیفایده است در فضای تکفین، نظیر فروختن مگس و پشه و امثال اینا، کسی علاقمند است که اینها را جمع بکند و اثر علمی هم برش مترتب نیست، ثمر عملی هم ندارد، این معامله سفهی است. وقتی این گونه از معامله سفهی شد، شارع امضا نمی کند، پس او تکلیفا حرام نیست ولی وضعا باطل است. حالا ببینیم که شارع مقدس با اون اکل مال به باطل، اون ادله‌ای که تحریم وضعی را به دارد شامل می شود یا نه. اگر شامل نشد، ممکن است انسان در جهت ثانیه بس رأی صاحب جواهر را تأیید کند، که صاحب جواهر برماد که در اون جهت هم ما راهی برای تصحیح این معامله داریم، چون فرمایش صاحب جواهر در جهت ثانیه هم راه حل نشون میداد دیگه. خب یه راه دیگه اینجا که در جهت اولایی، وقتی به جهت ثانیه برسیم ببینیم که راهی که صاحب جواهر طی فرمودن که برای تصحیح وضعی راهنمایی کردن، اون راه رفتنی است یا نه. خب پس این که مستقیما مرحوم شیخ و همراهانشون به سرعت گذشتن که این قمار است، نه این قمار نیست، همه جاش قمار نیست. البته اگر با یه سلسله ابزاری باشد که فعل جمله در بعضی از سرزمین ها یا در زمان ها با او قمار می شود، مثل گردو و تخمور، بله حق بایشونه. اما بالقول المطلق انسان بگوید لعب بودن و ابزار بودن به هیچ وجه دخیل نیست، به اطلاقات روایات باب مسبق و مراهنه تمسک کند که اون اطلاق خود روایت ضعیف است، بعد بگوید ما سوا ذلک فهو قمار محرم، این تام نیست. بنابراین اجماع که نیست، برفرض باشد لوبیز قدری متعقن گیری لازمه. دلیل دوم صدق قمار بود که قمار صادق نیست، برفرض باشد استعمال احمد حقیقت است، برفرض حقیقت باشد منصرف. وقتی نتوانستیم عنوان قمار رو منطبق بکنیم به دو طایفه از نصوص، نمیتوانیم استدلال کنیم. یکی اطلاقات ناحیه آیه و روایات که قمار و میسر رو نهی میکرد، این شو تمسوی که با هم در شبه مصداقیه خود عام است، نمیشه ثابت کرد، نه به آیه 90 و 91 و نه به روایاتی که مسئله قمار را تعریف کنه، و همچنین به نمی شود به صحیحه معمر ابن خلاد استشهاد کرد، برای اینکه اون صحیحه معلوم است که قمار را تحریم کند، اون مورد قمار را تحریم کرده است. فرمود به این که کل ما قمر علیه فهو میسر، نه اصل قمار، یعنی هر چی که با برد وقت می شود، این ناظر حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. اگر ناظر به حکم وضعی بود، چگونه مادهش حکم تکلیفی که جهت اولای بحث است در اونجا استفاده بکنیم؟ این مشکل سندی نداشت. روایت یک باب 104 از ابواب مکتسبه مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان معمر ابن خلاد، ان ابوالحسن السلام نقل میکند که ان نردو و شطرنجو و الاربعت و عشر به منزلت واحده. اگر کسی بخواد جهت اولا را استفاده کند، یعنی بازی با اینها محرم است، عیب ندارد، ولی بازی با چیزهایی که در ردیف اینهاست، حتی گردو و تخمر که فل جمله نه بل جمله از پای بازی است، اما چیزی که اصلا جزء هنر است، جزء لعب نیست و اصلا جزء کمال محسوب می شود، جزء لهو لعب نیست، چنین چیزی که نمی شود در حد نرد و شطرنج و اربعه عشر نامید که. و اگر ناظر به اون وضع جهد ثانی که وضعی باشد که از بحث بیرون است و وارد مقام ثانی بحث می شود، فرمود ان نردو و شطرنجو و الاربعت عشر به منزلت واحده و کلو ما قومر علیه فهو میسر، نه کلو غمار میسر که فعل باشد، هر چه که متعلق قمار است یا ناظر به ابزار است، باید ابزار ابزار ملکی باشد، برو فعل جمله، یا ناظر به اون رهن و پولی است که طرفین روی او بازی میکنن، اصل بازی را که این روایت تحریم نکرده تا ما بگیم کل ما قومره. بر فرض که ناظر به تحریم فعل باشد، باید عنوان قمار صادق باشد، چون دارد کل ما قومره علیه که یستق علیه انه قمار، و قبلا اشاره شد که در قمار دو عنصر ماخوذ است، گرچه قسمت مهمش اون رکن اصیلش برد و باخته است، ولی عنوان لعب و بازی با خطر هم درش ماخوذ است. انسان اقدام میکند به چیزی که آیندهش برش روشن نیست و بازی هم بر او صادق است، ولو در بعضی از سرزمین در بعضی از زمانها مورد بازی قرار بگیرد مثل گردو و تخمر، اما چیزی که اصلا جزء لهو و لعب نیست، جزء بازی نیست، با او مغامره نمی کنن که مشمول نیست. پس این صحیحه معمر یا ناظر به ابزار قمار، بازی با ابزار قمار است، یک نظیر نرد و شطرنج اون چه که ابزار قمار نیست، یا ناظر به تحریم وضعی اون چیزی است که مورد قمار است، یعنی اون رهن، یعنی اون پول که دارد کل ما قوم برنه، روی این دو معنا صحیحه از جهت در جهت اولا قابل بحث نیست، برای اینکه جهت اولا حدودار حکم تکلیفی است، این صحیحه از حکم تکلیفی رو. و اگر چنون چه بگوییم ناظر به حکم تکلیفی است، باید عنوان قمار بر او صادق باشد، چون فرمود نرد و شطرنج و چارده مهرعی که خب ابزار قمارن، نظیر سدر ششدر که اون روایت شب خونده شد، اگر اونا نشد باید عنوان قمار صادق باشد، کلو ما قومر علیه. و ما الان در مسابقه خط، مسابقه نقاشی، مسابقه های علمی دیگر، این مسابقه هایی که در اولمپیاد هست، اولمپیاد ریاضی، فیزیک، اینا که عنوان قمار صادق نیست، اگه کسی تعهد کرد که در این مسئله عمیق فیزیکی برنده شد این مقدار دریافت بکند، حالا در اون که اون مال ملک این نمی شود، مطلب ثانی است که مقام ثانی و دیگر است که مقام ثانی بحث است، ولی اینجا بالاخره عنوان مقامره باید صادق باشد، پس این نیست. ادله دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد کردن و مورد تأیید بعضی فقهای دیگر رضوان الله علیهم بود، همون روایات باب سبق و روایه است که به نحو عموم دلالت میکرد بر این که غیر از مسئله سبق و روایه و امثال زاله بقیه قمار است. در نوبت‌های قبل اشاره شد که مسئله قمار از اون جد که ریس است، من عمل شیطان است، در ردیف اصنام اوسان است، اصنام است که نه جهت تأکیدی در آیه 90 و 91 سوره مبارکه مائده بر قبح و زشتی این عمل دلالت می کرد، چنین چیزی طبعا عابی از تخصیص است. یعنی نمی شود گفت به این که قمار و میسری که رجس است و عمل شیطان است و در ردیف اصنام است و امثال ذلک، این در بعض موارد حلال است. پس جریان سبغور مایه از سنخ استثناء از قمار نیست، برای اینکه ابزار لهو و لعب نیست، بازی نیست، نه اینکه سبغور مایه قمار است که شارع تحلیل کرده، از سنخ قمار نیست، این تخصصا خارج است. نه اینکه سبغور مایه یه نوع خاصی از قمار است، به این میسر و قمار را شارع مقدس با اون نوع بیان تأکیدی آمده اینجا تحلیل کرده. خب یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه البغضاء فی الخمر والمیسر، یا همین دیگه، اگه این قمار باشد که یرید و شیطان یوقع بینکم العداوه والخمر، چیزی که رئیس باشد من عمل شیطان باشد، امر به اشتراب داشته باشد و ابزار کار شیطنت شیطان باشد برای القاء بغضاء و عداوت، چنین چیزی که نمیشود تحلیل بشه، اونم مستحب باشه، اونم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملاً تنبین کار بده که مسابقه بکنه، ایجاد مسابقه بین خود به اسامه که این کار شروع بکنه انجام دادن در مسابقه خیل. این لحنها آبی از تخصیص است، معلوم میشه اصلا قمار نیست، نه اینکه قمار است و استثناء شده. خب اگر این است، پس اون مسابقه های المپیادی، مسابقه های علمی، مسابقه های هنری، اگر کسی مالی تعهد بکند از سنخ قمار نیست، تکلیفا محرم نیست. البته اشکال وضعی ممتر جاش محفوظ است که مالک می شود نمی شود طرف دیگه است. ببینیم در جهت ثانیه بس اون راهی رو صاحب جواهر طی کرده، اون راهی دارد برای تصحیح فرمایش صاحب جواهر یا ندارد؟ اونم در اون روز قبل اشاره شده که این در حقیقت در محدوده امور خانوادگی است که یکی از دیگری ارث می‌بره، یکی واجب النفقه دیگری است، در چنین فضایی به لسان نفی موضوع آمده. این خاص بگد به این که اگر پدر و پسر چیزی را از هم گرفتن، یکی واجب النفقه دیگری است، یکی مورث دیگری است، یکی وارث دیگری است، اگر کم و زیادی در این محدوده شد، این اثر سنخ ربا نیست. زوجین هم همین طور است، بین زوج و زوجم همین طور است. در این گونه از موارد فرمود به این که مال در بین اعضای خانواده که یکی وارث است دیگری مورث، یکی واجب نفقه دیگری است، همه در کنار همان، این از سنخ ربا نیست اصلا. خب محور اصلیش، یعنی تنها محورش اون نیست، باید عنوانه قمار هم سر بکنند. اون در مسئله اکل مال به باطل درست است که این مال ملک برنده نمی شود، اما حرمت تکلیفیش دلیل می خواد. تا عنوان قمار سر نکند حرمت تکلیفی اثبات نمی شود. روایاتی که مرحوم شیخ بهش استشهاد کردن همان است که در کتاب سبغور مایه آمد. در کتاب سبغور مایه چند باب است. یه باب اول که استحباب این کار را به عهده دارد، که فرمود این کار مستحب است، تیراندازی، اسب دوانی، سوار کار، اسب شدن، تشویق به این کار، این هست. در این باب روایت چهارمش می‌فرماید به این که غیر از مسئله اسب سواری و تیراندازی و مانند آن جای حضور فرشتگان نیست. روایت چهارم باب اول این است که مرحوم کلینی عن الحسین بن محمد عن احمد بن اسحاق عن سعدان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام فرمود لیس شیء تحذره الملائکه الا الرهان. خب این لسان اثباتی دارد، یعنی چیزی به اندازه رهان، حالا این رهان معهود باشد، رهان در خیل است، رهان در نسل و نزال و تیر است، اینجا فرشتگان حضور پیدا میکنند، در جای دیگه فرشته حضور ندارد. خب حالا فرشته حضور ندارد دلیل بر تحریم نیست، این روایت دلالت ندارد. اما حالا روایت دیگری که نفرت فرشته ها را میرساند، لعن فرشته ها را میرساند، میتوان بهش استشهاد کرد. روایت ششم باب اول از ابواب سبق رمایه وسائل جلد 19 هم صفحه 250 و 251. روایت ششم باب مرسله مرحوم صدوق است، محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله علیه قال قال الصادق علیه السلام ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خل الحافر و الخف و الریش و النسل و قد سابق رسول الله صلی الله علیه و سلم اسامه ابن زید و اجر الخیل. طبق این روایت تمود به این که در هر جای سخن از برد و باخت است، فرشتگان نفرت دارند و صاحبشو لعن میکنند، مگر در جریان اسب سواری بود، حالا یا شتر سواری و اسب سواری و مانند آن و تیراندازی، و این گونه از مسابقات محمود و ممدوح است، چون که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اسامه ابن زید مسابقه اسب دوانی خیلی اسب دوانی داشتند. خب این روایت گفتن هم مشکل اشکال سندی دارد هم دلالی. سندی آن است که مرسله بیش نیست، گرچه سیدن استاد امام رضوان الله علیه اصرار دارم این که این مرسله با مراسل دیگر فرق دارد، نمیشود این مرسله را به ارسالش رجم کرد و رحم کرد، چون یه وقت است که محدث میگوید روی عن صادق علیه السلام، یا میگوید حدثنی ابی، بعد این وسطها را حذف میکند ان فلان. این گونه از مراسیل خب مورد نقد است. یه وقت از مرسله هایی است که با ضرس قاطع ارسال می شود که صدوق رضوان الله علیه قال از صادق علیه السلام. این گونه از مراسیل نشانه آن است که این اسناد مورد اعتبار و وثوق مرحوم محدث مرحوم ابن وهبی است، صدوق است. اگر نه به صورت صریح بود قال از صادق علیه السلام، این بعید. بین انها ارسال فرق است. میگویند این گونه از مرسله ها کار مستند انجام میدهد. البته یه فرمایشی از مرحوم فیض رضوان الله علیه نقل میکنند که مرحوم فیض رضوان الله علیه فرمود این مرسله همون مسندهایی است که بعدا نقل میشود. حالا یه حدسی است که مرحوم فیض در وافی زدند، سیدن استاد امام نقدی دارند که شما راهی برای اثبات اینکه مرسل همون مسند است ندارید، با اینکه تفاوت در بعض جمله ها هست. از کجا میگید این مرسل همون مسندی است که شما بعدها نقل میکنید؟ به هر تقدیر این گونه از مراسل را مرسل ها را در حکم مسند میدونن. بله، یه وقت است که اینجور است، یه وقت است که نه به ضرس قاطع به اسناد میدهد. بله، اونجا اگه به حدس و گمان باشد، این میگوید به اینکه حدثنی من اثق به و مانند آن، و خودش در جزء مشیخه خود قرار میدهد و او رو توصیف میکند، دیگران مشیخه او رو بررسی میکنند، میگن این پیش شما معتبر است، پیش شما مشهور مجهول. اما همه اینها را حذف بکند به ضرس قاطع بگوید قال از صادق علیه السلام، یه طمأنینه می آورد که این از راه رسیده است که اگه ما اون راه دسترسی داشتیم ما هم اطمینان پیدا میکردیم. خب البته این فرمایش ایشون است. نقد سندی این روایت هم ارسال است. نقد دلالی آن است که صرف نفرت فرشته ها یا لعن فرشته ها دلیل بر حرمت نیست، برای اینکه این تعبیر در بسیار از مکروهات و مانندهان آمده است. این رو هم سیدن استاد امام رضوان الله نقد دارن، میگن به اینکه لعن بیش از 30 مورد در قرآن کریم به کار رفت، همه جا موارد تحریمی است. ما در قرآن جایی نداریم که لعن به کار رفته باشد و مورد کراهت باشد، بلکه یا شرک است یا کفر است یا معصیت کبیره است و مانند آن. هر جا لعن در قرآن به کار رفت از معاصی کبیر است. پس لعن این چنین نیست که با کراهت بسازد. این بیان سیدنا استاد هم به لحاظ تفسیری درست است، اما ما بحث روایی داریم. در روایات الا ماشاءالله در جریان مکروهات لعن هست. نگهداری بعضی از حیوانات که فرشته ها لعن میکنن، یا اگر چنون چه انسان دستی را مثلا نشسته چیز بکند فرشته ها چه میکنن، از این تعبیرات در روایات هست. این لعن که معنای بعد از رحمت است، نشانه اون رحمت خاصه است که اگر کسی این کار را کرد ملعون است، یعنی از اون رحمت ویژه محروم است. لعنه یعنی ابعده، ملعون یعنی بعید. خب اگر فرشته در باره گروه یا کسی لعن کند، یعنی از اون رحمت خدا دور است، نه اصل رحمت مطلقه، از رحمت خاصه بره دور است. از این تعبیرات در مکروهات اینها هست. همچه ظهوری داشته باشد که انسان بتواند یک حکم تکلیفی بطی رو ثابت بکند آسان نیست. پس گذشته از ارسال این مشکل سندی رو هم دارد. اما روایت دیگری که بهش استشهاد شده است در همین جریان سبقر مایه، روایت یک باب دو از ابواب سبقر مایه است که اونم شبیه روایت چهار باب یک است که مرحوم کلینی ان ابی علی اشعری ان احمد ابن اسحاق ان سعدان ابن مسلم ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس شیء تحذره الملائکه الا الرهان. خب این دلالتش تام نیست، چون حضور فرشته ها را بر سایر بازی ها نفی می کند، نه لعنت فرشته ها را اثبات بکند. و در هیچ جا فرشته حاضر نیست مگه در مسابقه اسب دوانی و تیراندازی، اونجا فرشته حاضرن. خب حالا در بازی های دیگر حضور ندارن، حضورشون که غیبتشون که دلیل بر حرمت نیست. این اشکال سندی دلالی. اشکال سندی هم گفتن این سعدان ابن مسلم ضعیف است، این توثیق نشده. روایت سوم باب سوم از ابواب سبقر مایه همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن موسی ان احمد ابن حسن ان ابی ان علی ابن عقبان موسی ابن نمیری ان علا ابن سیاب، که این علا توثیق نشده. مشکل سندی این حدیث شیخ طوسی علا ابن سیاب است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته که یقول لا بأس بشهادت الذی یلعب بالحمام. این حمام هم نوعی از انواع مرکوب هاست. ولا بأس بشهادت المراهن علی فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اجر الخیل و سابقه. این معنیش منظور از حمام همین خیل است. و کان یقول ان الملائکه تحذر الرهان فی الخف و الحائر و الریش و ما سوا ذلک فهو قمار محرم. خب ما سوای اینها قمار است محرم. سندن چون مال ابن سیاب است درش ضعیفه. ما سوای اینها قمار است یعنی تعبدن قمار است، یا بالاخره بود عنوان قمار برو صادق باشد. آیا قمار یه حقیقت شرعی دارد که شارع مقدس جعل کرده است، یا نه اون چیزی که مردم قمار میدونن شارع مقدس رو تحریم کرده؟ جریان قمار بالاخره یه بازی است که درش برد و باخت باشد، اما مسائل هنری، مسائلی که کمال باشد برای تشویق باشد، جز لهو و لعب نیست. این یا قمار نیست، یا اگر قمار باشد قمار از این سر افراد منصرف است. بازی درش باشد. چنانکه در رهان صدر فرمود به این که برد و باخت هست، چون برد و باخت و اسب سواری و تیراندازی و شتر سواری اونا هم هست. مثل رهان مأخوذه، رهن یعنی پولی که وسط میذاره هر کی برنده شد ببره، این میگه مراهنه. مع الرهان، مع المراهنه، مع الرهن یعنی این. و بحثم در برد و باخت با اسب سواری و شتر سواری و تیراندازی و نیزه بازی و ایناست. خب برد و باخت فهمود در اینها حلاله، ما سوای اینها قماره، یعنی این قمار نیست. خب ما سوای اینها قمار است، یعنی یه حقیقت شرعی است دارد افاضه میکنه که هر چه درش برد و باخت بود و رو آثار المپیادی و ریاضی و اینها قمار است، یا نه حقیقت شرعی یه نمیخواد بیان کنه به فرمایش صاحب جواهر، میخواد بگد به این که این اون چه که پیش مردم هست، هر گونه قماری که پیش مردم هست درش برد و باخت باشد محرم است. یا استعمال اهم از حقیقت، همون دو بیانی که مرحوم شیخ در فرع دوم داشتن، اهم از حقیقت مجاز است، یا اگر هم در مورد مواد حقیقت باشد منصرف است به جایی که بازی برش صدق بکند، ابزار بازی باشد. نه، عرف بکرد که ارج شد قمار است، یعنی من میگم تعبدن قمار است، یعنی حقیقت شرعی داره، این که نیست که قمار یه حقیقت شرعی داشته باشد، این که نیست. یا نه، هر چه که با او بازی بشود و برد و باخت درش باشد این قمار است. اینها رو ننگ صاحب جواهر ندیده باشد، او سخنگوی فقه هاست، به تعبیر سیران استاد تا بود و لسان مشهوره. این چنین نیست که او همطور اینها را ندیده فتوا به جواز به حلیت داده باشد. هر جا دیدیم قمار است، بله گفتیم محرم است. نه، هر جا که قمار باشد محرم است، اما آیا این قمار است یا نه، این اول کلامه. نفر ماسوا ذلک فهو حرامون، که فهو ماسوا ذلک فهو قمارون حرامون، این قمارونش باید احراز بشد دیگه. یعنی یه تعبدی است که حقیقت شرعی است، این که نیست. پس لابد باید قمار که موضوع قضیه است احراز بشد دیگه. اگر میفهمود ماسوا ذلک فهو حرامون، این تام است، تام بود. اما فهو ماسوا ذلک فهو قمارون حرامون، یعنی قمارونش باید احراز بشود، قمارون احراز نمیشود. البته حکم وضعیش در اینجا که مقام ثانی بحث است در جاش محفوظه که اون پول رو مالک نمیشود مثلا، اما این کار چرا حرمت تکلیفی داشته باشد؟ خب میشه حقیقت شرعی دیگه. خب نداریم آخه، این یک لغت چیزیست که شارع مقدس همون چرا که لغت رایج و دارج مردم بود رو همون رو حکم کرد، نه این که یه چیزی اضافه کرده باشد. نه، یه فرق جوهری هست بین اسب دوانی و بازی های المپیک که اون قمار نیست، اون قمار است. یعنی مسابقه اسب دوانی، شتر دوانی، نیزه بازی، تیراندازی، اینا قمار است و محلل، یعنی قمار نیست. در تلیه بحث اشاره شد به این که آیه 90 و 91 سوره مائده با اون 9 تعبیر غلیظ که ایرو رئیس میدونه، عمل شیطان میدونه، امر به اجتناب بکنه، در ردیف اسلام قرار میده، اینها این لسان آبی از تخصیص است. معناش این نیست که مسابقه های اسب دوانی و تیراندازی قمار است و حلال، معناش این قمار نیست اصلا. ما سوای اینا قماره، میفهمد این اصلا قمار نیست. معلوم میشه هر برد و باختی قمار نیست، نه اینکه این قمار است و این قمار رو اسلام تحلیل کرده و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اسامه بن زید در این قمار بازی کردن. وقتی این الفاظ را با این مفاهیم به اذهان عادی القا بکنیم، میبینی این آبی از تخصیص است. این چنین نیست که اسب دو مسابقه های اسب دوانی و نیزه بازی و تیراندازی قماری باشد که در اسلام حلال شده است. این نوع قمار حلال است، این بلکه از سنخ قمار نیست. خب اگر از سنخ قمار نیست، اون چه که کمال است در جبهه سودمند است، اگر از این سنخ نباشد سنخ دیگر باشد که در نظیر ببینیم کی در مسئله بررسی اخبار نظامی از دیگری موفق تر است. خب این تیراندازی نیست، اسب دوانی هم نیست، و اون مهرهای اساسی نظام جریان نظامی هم هست. کی بهتر میتواند اخبار نظامی رقیب را کشف بکند؟ اینجا مسابقه میدی، این قمار است. این سه چهار قسمی که خارج شده است، تخصصا خارج است، میخواد بفهمد از این سه ها عیب ندارد، نه اینکه اینا قمار است و حلال. خب اگر اون لسان آبی از تخصیص بود، معلوم میشود که اینها قمار نیست. اگر اینها قمار نشد، مشابه اینها و علمی تر و عمیق تر و بالاتر از اینها هم قمار نیست. خب حالا اگر کسی تو اسب دوانی برای تقویت نظام اسلامی به جبهه ها مثلا بگیم این قمار نیست، برای آگاهی از اخبار و رموز نظامی رقیب چطور؟ اونجا اگه مسابقه دادن که کی بهتر میتواند اخبار نظامی دیگر را از اینترنت کشف بکند چطور؟ اون قمار است. اصلا سنخش سنخ علم است، سنخ قمار نیست به تعبیر سیدان استاد امام. ایشون مسئله تجوید و مسئله حسن خط و اینا رو مثال میزدن. حالا ما از اون مثال ها گذشتیم، به هم مثال های نظامی مثال بزنیم. در جبهه که تنها اسب دوانی و تیراندازی و سوار خودرو شدن نیست، کارهای عمیق‌تر هم هست. اگر این کارهای عمیق‌تر رو مورد مسابقه قرار دادن که اون روز نبود، کی میتونه از اینترنت بهتر کشف بکنه که رقیب ما از در نظامی در چه حالت است؟ یا سنخ قمار نیست، نه که این حرف را صاحب جوان نهیده باشه باید بگه حلاله. میفرم باید شما حساب بکنید، باید بازی باشه. بله بازی باشه، معرفی نداریم، اما این علم است، این بازی نیست. هر چه که به نحو ایجاب کلی از ابزار بود، حالا یا سدر که شده سددر، یا نرد بود که ششدر بود، یا اربع عشر بود که چهارده مهره‌ای بود، یا شطرنج بود، یا حتی گردو و تخمر بود که بالاخره فی الجمله ابزار بازی است. هر چه ابزار بازی است بند، اما اگه چیزی ابزار بازی نبود، سبقه علمی داشت و بالاتر از سبق و رمای و امثال زالج بود که در جبهه ها کارآمد بود، بکردیم شو قماره که کدا؟ نه او فن است، علم نیست. بالاخره هر این بازی قاب بازی هم بالاخره یک ضابطه ای دارد دیگر، گرد و بازی هم یک ضابطه ای دارد دیگر. این ولی اگر یه چیزی با اسیره برد و باخت شد، رواج پیدا کرد، برو علمی هم باشه، بله اومد میشه محرم، چون ابزار قمار شد. مثل خود شطرنج در بعضی از دوسوس داشتیم که هنوز اونها نخوندیم، که حضرت فرمود نرد شدیدتر از شطرنج است. شیخ من استاد مرحوم آقای شعرانی قدس سر رو در همون حاشیه وافیشون دارن بین که سر این که نرد شطرنج شدیدتر از شطرنج است، برای این که قمار بودن نرد بهتر از شطرنج است. شطرنج مسئله ریاضی است، با تدبر و فکر حل می شود. اون برد و باخت است که اقدام بر خطر است، کسی در نمی داره چی کار بکنه. بلیت بخت آزمایی قمار محضه، کسی در نمی داره چی کار بکنه. این شیر و خط کردن یه قمار صرفه، چون هیچ نمی دونه چی پیش میاد که. اما شطرنج علم است، کار ریاضی، انسان با تدبر پیش میره. و اگر نبود اینکه این از ابزار قمار قرار گرفت و نهی شرعی نبود، جز مسائل ریاضی محسوب میشد. غرض آن است که اگر یه چیزی هم یه وقتی از ابزار قمار شد، بله مثل شطرنج میشه. الحمدلله.